بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم بند
یادم باشد حرفی نزدم که به کسی بر بخورد
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو
شاعر که می شویم خیال تو یعنی حکومت دوست باور کن
اینجا ایران است سرزمین عشقهای جاودانی عشقهای عبدی
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو
ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز با نام یاد خدای بزرگ بخشنده و مهربان به حضور همه شما گلبرگی های نازنین عرض سلام و ادب و احترام داریم و خیلی متشکرم که این هفته هم برنامه گلبرگ رو برای دیدن انتخاب فرمودید. این هفته هم در خدمت کارشناس ارجمند این برنامه هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله، سپاسگزارم از شما و خدمت بینندگان خوب برنامه هم. عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام توفیق بده بتونیم امروز هم جلسه خوب و گفتگوی مفید انشالله داشته باشیم.
به امید خدا انشالله. عزیزان و گلبرگی های نازنین، میدونید که طریقه ارتباط با برنامه گلبرگ ارسال پیامک هست به 20339. تقاضا میکنم چنانچه وقت دارید تا انتها بیننده برنامه ما باشید. خب عزیزان بیننده، داریم در برنامه گلبرگ در موضوع تفاوت‌های بین شخصیت آقایان و خانم‌ها با شما صحبت می‌کنیم. یکی از ویژگی‌های متفاوت و بلکه متضاد در بین خانم‌ها و آقایان این هست که آقایان اهل سکوت هستند بیشتر و خانم‌ها بیشتر اهل کلام هستند که این متأسفانه در زندگی‌ها گاهی ایجاد مشکلات جدی رو می‌کنه. ما بیشتر در موضوع ویژگی سکوت در آقایان صحبت کردیم. اکثر سوالاتی که تا به امروز در موردش صحبت کردیم سوالاتی بوده که خانم ها داشتن که چرا آقایان اهل سکوت هستن و مسائلی که این سکوت آقایان برای خانم ها ایجاد میکنه. اما واقعیت این است که ویژگی کلام در خانم ها هم گاهی اوقات باعث آزردگی خاطر آقایان میشه و سوالاتی از جنس سوالاتی که امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم پدید میاره که امروز با شما در این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. این سوالات از بین پیامک های شما انتخاب شده که ارسال فرمودید به 20339 از پیشماری 915 و سه شماره آخر 321. این سوال رو از محضر جناب آقای دهنوی پرسیدن که حاج آقا سلام، در طول 10 سال زندگی مشترک همیشه از تلفن های طولانی خانمم با خانم های دیگه از جمله نزدیکانش در رنج بودم، به او اعتراض کردم اما هیچ فایده ای نداشته، باید چیکار کنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب این رفتار خانم باز برمیاد به همون ویژگی کلامشون. من قبلا عرض کردم که یک نیاز هست و خانم ها لذت میبرن از این که گفتگو کنن و جالب هر قد گفتگوهاشون طولانی تر باشه لذت بیشتری میبرن. شاید نکته شما همونی هستش که جلسه قبل با هم مجموعی و مختصری گفتگو کردیم که خانم ها وقتی حرف میزنن تخلیه احساسات میشن، احساسات خودشون رو تخلیه میکنن و این بهشون نشاط میده، شادابشون میکنه. خب طبیعی است که با نشاط و شادابی لذت هم احساس لذت هم میکنن. به همین دلیل هم هستش که خانم ها وقتی گفتگو میکنن عبارت هاشون و جمله هاشون رو طولانی میکنن اصلا تا این مدت گفتگو بیشتر بشه، در حالی که خب آقایون اینجوری نیستن دیگه. ما آقایون واقعا معمولا جمله هامون خیلی کوتاه و مختصر و لذا چه توی گفتگوهای حضوری و تلفنی خیلی معمولا ادامه پیدا نمیکنه. چند لحظه یا آقایون کنار هم اصلا حرف میزنن و بعدم
سکوت
میکنن و به هم دیگه نگاه میکنن. و باز جالبه که یکی از نکاتی که طولانی میکنه گفتگوهای خانم ها رو که مدتش معمولا چون دارن مینالن از تماسای تلفنی طولانی و مکرر، خود این طولانی بودنش هم، این موضوعات متنوعی است که توی گفتگوهای خانم ها مطرح میشه. حتی شاید واقعا بسیار اتفاق میفته که خانم محترمی وقتی تماس میگیرن با خانم دیگه ای یا با مادرشون یا با خواهرشون، از اول واقعا قصدشون طرح یک موضوعه و میخوان راجع به یک موضوع صحبت کنن، حالا میخوان دعوتشون کنن، میخوان حال احوالی بکنن، گزارشی بدن، خبری بگیرن، ولی بعد دیگه شروع میکنن تماس که برقرار میشه موضوعات مختلفی اضافه میشه. و حالا نکته خوشمزش هم آقای آرپنه اینه که خیلی وقت این موضوعات بعدی بعد از خداحافظی تازه شروع میشه، یعنی قشنگ خداحافظی میکنن، خب فلان کاری نداری، نه خیلی ممنون، خداحافظ شما،
راستی
تا میخوان گوشی رو بزن، راستی مثلا مامان اینا چه خبر یا نسیم خانم خبری داری، اینا باز دوباره میبینید شروع میشه. در مورد آقایون، در حالی که آقایون اینجوری نیستن، واقعا آقایون وقتی که بنا دارن یک تماس تلفنی داشته باشن یک موضوع زنگ میزنن مطرح میشه تمام، خداحافظی میکنن، خداحافظ شما، کاری نداری، خداحافظ شما دیگه تمام. من گمان میکنم اگر این برادر عزیز به همین نیاز توجه داشته باشن، فهمیدم من سالهای سال نمیدونم ظاهرا 10 سال رنج بردم از این قضیه، من گمان میکنم اگر شما برادر عزیز و همه آقایون محترم این ظرافت ها رو آگاه بشن نسبت بهش و بدونن که این بابا به هر حال یک نیازه و واقعا نفع داره برای همسر شما، البته حالا نکاتی رو خواهم گفت باید تعدیل بکنن این خانمانه، میخوام بشه هر شکلش رو تجویز نمیکنم، ولی اصل گفتگو نیازه و نشاط و شادابی بهشون میده، باعث رنج شما شاید اگر به این نکته توجه میداشتید شاید نمیشد. به ویژه که حالا شما برادر عزیز فرموندن خودشون که با اینکه من سالها به ایشون بارها تذکر دادم و ایشون اعتراض کردم، حتی این تعبیر توی سوال بود، اعتراض کردم و ایشون توجه نکرده، خب تلقی الان این آقای محترم اینه که خانم من به من بی‌اعتنایی داره میکنه، من بهش تذکر میدم اعتراض میکنم، بعد اون میخواد منو هرس بده، اصلا اون داره با من لج میکنه، داره با من لج میکنه، من بهش میگم نکن این کار، هی لج میکنه، هرس میده، بعد این اصلا دشمنی داره، اصلا عناده، این دشمنیه، اعلام جنگه. نه آقا باور کنید اینجوری نیست. یعنی من میخوام از شما، اگر شما این نیاز رو درک کنید و به این نکته توجه داشته باشید که اگر شما اعتراضی میکنید و ایشون گوش نمیدن، معناش واقعا اینا نیست که شما رو میخوان هرس بدن، دشمن هستن. اگر چنین چیزی باشه هم یه مقدار تو این 10 سال رنج بی خودی تقریبا بردید، ای کاش که زودتر این آگاهی ها رو مردم ما، عزیزان ما بدونن. از این به بعد حداقل سعی کنید رنج کمتری داشته باشید، حساسیت زیادی نشون ندید. البته حالا در مورد خانم که حتما تأکید ما بر همین هستش که باید در همون حد رفع نیاز باشه، اگر بنا باشه و خدای نخواسته اختلال در نظام زندگی ایجاد کنه و بعد اون عشق و صفا و صمیمیت بین ایشون و همسرشون رو از بین ببره، اون که اصلا صلاح نیست.
درست. و فکر می‌کنم دغدغه خیلی از عزیزان هم همین نکته باشه. حالا یه فرصتی دیگه از شما خواهم گرفت بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم، چون این بحث اختلال در نظام زندگی واقعا دغدغه جدی بسیار از آقایون است. الان این بحث رو ادامه نمیدم بخاطر اینکه عزیز بیننده پشت خط هستن. من به شما سلام می‌کنم، متشکرم که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
سلام آقای پناهی، خسته نباشید. خدمت شما آقای دهنوی عزیزم سلام عرض میکنم، همینطور بینندگان از این برنامه. ما مشکل واقعا در رابطه با این گفتگوی طولانی خانوما با تلفن هست. سوال من در این رابطه هست، میخواستم ببینم که آیا نیاز خانوما به گفتگو میتونه توجیه کننده تماسهای طولانی و مکرر تلفنشون با خانم های دیگه باشه. ممنونم
ازتون. ممنونم از شما. باید بگیم که جان و سخن از زبان ما میگویید. دقیقاً من این سوالو می‌خواستم مطرح کنم. خب اتفاق جالبی بود. در خدمت شما هستم.
من تشکر میکنم، خیلی سوال به جایی بود. ببینید من الان عرض کردم همین آخرین جمله دقیقا همین بود که درسته این یک نیازه و خانم های محترم باید در حد نیاز این نیازشون برآورده بشه، چون اگر نشد پیامد داره، پیامد منفی داره. اما اگر بنا باشه خدای نخواسته این گفتگوهای زیادی، تماس‌های تلفنی مکرر و طولانی اختلال در نظام زندگی خانم و آقا ایجاد بکنه و کلن در خانواده اختلال ایجاد بکنه، هرگز درست نیست و واقعا تجویز نمیشه و خیلی وقتا مشکلات ایجاد میکنه. من زیاد آقای آرفنایی دیدم از این قضیه گله آقایین زیاد دارن، واقعا خیلی شکوه میکنن. آقا مثلا بارها تماس میگیرن با منزل، کاری دارن، یه کار ضروری دارن، هی مواجه میشن با بوق اشغال، بعد اعصابشون خرد میشه. حالا غیر از این که این اتصال برقرار نمیشه و اون مشکل حل نمیشه، حالا یک جهت همین که اعصاب آقا خرد میشه، این که آقا میگن من 10 سال رنج بردم تو اون سوال، واقعا بیدلیل نیست، رنجم داره، اعصابشون خرد میشه. گاهی حالا شوهرم نه، خب بقیه اعضای خانواده، مادر پدر این خانم، فرزندان، مشکلی خدای نخواسته براشون پیش میاد، تماس میگیرن، با بوق اشغال مواجه میشن. و گاهی واقعا یک مشکلی است که اورژانسی هم هست، باید بلافاصله خب برای جواب بگیرن، یک نیازی دارن. واقعا چه بسا که خطرها و ضررهای جدی گاهی اصلا ایجاد شده و میشه. حالا ممکنه خانمای محترم بفهمه آقای دهنوی این حرف و این خطرات و این مثلا ضررها و اینا مال زمانی بود که توی خونه یه خط تلفن بود، الان که الحمدلله همه موبایل دارن و تلفن همراه دارن و حتی لطف خدا به برکت این نعمتایی که خداوند به ما داده، حتی میری در منزل ها گاهی دو خط تلفن، سه خط تلفن
هست. آقا اختصاصا به خاطر همین موضوع، حالا من یه موردی رو عرض میکنم بعد از فرمایش شما.
انشالله ممکنه بگن که خب اینا هست، بعد حالا این امکانات مخابراتی هم که دیگه الان خوشبختانه باز زیاد هست، بس پشت خطی که اعلام میشه، حتی اگر موبایل باشه نام طرف هم، یعنی اون شماره اگر ذخیره باشه نشان داده میشه. آقای دهنوی دیگه این ضرر و خطر ها منتفیه، اولا که همه که این امکاناتو ندارن، واقعا گذشته از این اصلا منتفی هم باشه، خیلی خوب شما خانم عزیز این گفتگوهای طولانی که میکنید، تماسهای مکرری که دارید، گمان نمیکنید حقی را از دیگران، از همسر خودتون، از بچهاتون حقوقی رو ضایع کنین، چون واقعا در موارد زیادی حقوق ضایع میشه. چرا؟ چون وقتی زیادی وقتی صرف شد، خانم خانه نمیتونه به مسئولیتاش برسه، بلکه یه سری مسئولیتای ما ها داریم، هم خانم اون نمیتونه به مسئولیتاش برسه. ممکنه خانم بگن نه آقا من یه جوری برنامه‌ریزی کردم که هم به همه مسئولیت‌ها میرسم، همه کارام هم میکنم، خیلی سریع هم من و مفصلم با مامانم، آبجیم، دوستم، همکارم اینا صحبت میکنم. خیلی خوب، این هزینه ای رو که به هر حال شما متحمل میشید و تحمیل در حقیقت بر خانواده میکنید، این هم چیز مهمیه. ممکنه بگن که نه آقا من هم خودم پول دارم الحمدلله، یا حالا شاغلم یا حقوق دارم، شوهرم هم وضعش خوبه، اصلا هم براش مهم نیست. خیلی خوب، اسرافه، خدا رو شکر حالا شما تمکین مالی و تمکن مالی دادید، اما به هر حال اسرافه و اسراف گناهه. به هر حال من واقعا نظرم این هستش که اینا رو خیلی دقت بکنن. گذشته از این که اصلا نفس پرگویی چقدر نهی شده، من یادم میاد در مباحث قبلی عرض کردم چه روایات قشنگی خوندم که اگر سکوت، اگر طلا، اگر کلام نقره است و سکوت و ذهب، اصلا سکوت طلاست. ما چقدر توی روایات دینیمون داریم که اصلا نهی کردن از پرگویی، اصلا میخوام بگم هیچ کدوم از اینا هم نباشه، اصلا همه اینا منتفی، اصلا خود همین پرحرفی، زیاده گویی چیز خوبی نیست. چقدر ما روایت داریم حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند که از پرگویی بپرهیز، زیاد حرف نزن. چرا؟ به خاطر اینکه باعث لغزش میشود و تو را خسته میکند. جالبه ها، اصلا باعث لغزش میشه. اگه یادتون باشه من روایتی رو از حضرت آقا امیرالمومنین خوندم قبلا که من کثر کلامه کثر خطاؤه، کسی که زیاد حرف میزنه خطای زیاد میشه، و حضرت همینطور اومدن فرمودن نهایتا فرمودن که و من مات قلبه دخل النار، اصلا قلبش نهایتا میمیره و کسی قلبش میمیره داخل جهنم میره و به جهنم میره. یعنی میخوام میگم پرگویی، میخوام میگم آدمو جهنمی میکنه. آقا فهمیدم باعث لغزش میشه و بعد خستگی میاره، تو رو خستت میکنه. یک واقعیتی من نمیدونم خانمای عزیز توجه ندارن که این حرف زدن چقدر انرژی از آدم میگیره. خیلی ماها که سخنرانیم و اهل کلام ما حرف میزنیم، اینو واقعا با تمام وجود حس میکنیم، خیلی نیرو میگیره. بنابراین اینم خب نکته خیلی مهمه. یعنی میخوام عرض بکنم در مجموع باز من یه روایتی دیگه حیفم میاد، اجازه بدید عذرخواهی میکنم طولانی شد، تبرک واقعا جلسه ما و تمام قیمت جلسه به این روایاتی است که از امامان معصوم ما عرض میکنیم.
باز فرمودن حضرت آقا امیرالمومنین فرمودن کثرت الحذر یکسب الار، اصلا زیادی حرف زدن پربویی باعث سرفکندگی میشه، یا اصلا مثلا ملاکشون اصلا برای آدم عاقل و عقل کمگویی، میفهمن اذا تم العقل نقص الكلام، یعنی وقتی عقل آدم کامل میشه حرف زدنش کم میشه. یه جای دیگه فرمودن ان العاقل عقل لسانه، همین عاقل آدم عاقل به زبانش بند میزنه، به بند میکشه، این عقله از اقال، اقال زانوبند شطور در ادبیات عرب، عاقل کسیه که العاقل من عقل لسانه، عاقل کسیه که به زبانش بند میزنه حرف نمیزنه. من خواهش میکنم خانمای محترم اینو دقت کنن و تعدیل بفهمند. بابا افضل کاشانی عارف قرن هفتم جمله قشنگی داره، میگه تو را دو گوش دادند و یک دهان تا دو بشنوی و یک بگویی. اما خب متاسفانه بعضی این جمله رو یه جور دیگه میگن، میگن تو را دو گوش دادن تا هر آنچه را از این گوش میشنوی از آن یکی بدر کنی و دهانی به پهنای فلک، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگویی. ما واقعا مصداق این جمله و مصداق این روایت پرگویی نباشیم. من خواهش میکنم خانم محترم تعدیل بفهمید، واقعا ضرر داره.
ممنونم از شما. این مضمون در ادبیات ما هم همونجوری که اشاره فرمودید زیاد مورد اشاره بوده، سعدی هم اشاره کرده، بزرگان دیگر هم گفتند و به هر حال این چنین است که ما رو دو گوش دادند و یک زبان، یعنی دو چندان که میگویی میشن. اون نکته که می‌خواستم از شما این بود که شاید حالا خالی از لطف نباشه که چند روز قبل یکی از دوستان با من تماس گرفت، اسمشون نیفتاد، گفتم که شماره جدیده، گفت نه شماره منزله. گفتم برای چی؟ گفت که مادر به خاطر اینکه قبول نمی‌کردن پشت خطی برای خط منزل وصل بشون کلام ناقص میشه، و از اون طرف خلاصه پدر هم گاهی اوقات کار ضروری داشتن و حتما می‌خواستن تماس بگیرن، یه خط ویژه گذاشتن، یه خط اورژانس، برای اینکه صحبت در واقع ناقص نشه و در این حال اون خطراتی که گفتید واقعا آقا جزء موانع رشد هم میتونه باشه. حالا مورد اسرافی که اشاره فرمودید، گاهی اوقات مثلا میشنیم در بین فرموشه خانم هست که به قدری به کار خونه مشغول شدیم، به قدری به زندگی روزمره مشغول که مدت هاست یادم نمیاد آخرین بار مثلا کتاب خونده باشم یا مجله خونده باشم. چی شاید واقعیتش اینه که این وقت‌های پرگویی‌ها رو وقتی کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم به اندازه ختم چندین و چند کتاب ما وقت صرف همین تبادل احساس کردیم، که البته اشاره فرمودید بخشش
در حدیش نیاز هست و لازم هم هست. ولی بعد دقیقاً بحث ما افراط و تفریطه،
همینجوری
من بارها عرض کردم افراط و تفریط عزیزان نکنید، همون خیر الامور اوسطها.
متشکرم از شما. یه سری بزنیم اتاق فرمان، باز میگردیم و خدمتگزار شما خواهیم بود. بله عزیز بیننده از پیش شماره 912 و سه شماره آخر 347 فرمودن که مدت 6 ماه ازدواج کردیم، هر وقت به منزل پدر خانومم میریم خانومم به مدت طولانی با مادرش خلوت و گفتگو میکنه، من از این خوشم نمیاد و احساس بدی پیدا میکنم. به نظر شما رفتار همسر من درسته؟ جا به نظر میاد یه اشاره بسیار مختصری تو سری اول برنامه گلبرگ به این موضوع داشتیم.
بله همینجوره. خب باز ببینید اینم این خلوت ها و گفتگو باز اینم برمیگرده به همین نیاز خانوم، هم که نیاز دارن خانوم ها به گفتگو، در حقیقت همون یه جورایی بحث قبلیه، حالا اون به شکل تلفنی بود که طولانی و الان وقتی حضور پیدا میکنن در منزل پدر خانومشون، حضور به شکل فیزیکی و بعد خلوت و گفتگو. خب اینم باز همون بحث نیاز خانوم ها به گفتگو هست. اینجا حالا چون فرمودن با مادرش خلوت میکنه، حالا یا ممکنه یه جایی با خواهرش مثلا، چون اینا هم تقریبا یه جور هستن، خلوت میکنه، افزونه بر این نیاز به گفتگو. یه چیز دیگه هم هست اینجا، حالا اینجا اضافه است و اون بحث درد دله. اینجا دیگه حالا درد دل هم مزیده بر علت، و نکتهش هم اینه که به هر حال چه کسی رو بهتر از مادر و خواهر برای درد دل، چون خانما به هر حال دردهای دلشون رو که به هر کسی نمیتونن بزنن. حالا غیر از این یه بحث دیگه ای هم هست و اون بحث همدلیه، چون خانم ها میدونن برادران عزیز که خانم ها یک ویژگی دارن به نام همدلی و همدردی، ببینید تو مورد قبلی خودش درد دل داره، درد دلهاش رو میگه و تخلیه میشه که گفتم چقدر فایده داره. الان نه، خودش درد دلی نداره، ولی گوش خوبیه برای دردهای مامانش و درد دلهای مامانش. همدلی، حالا اینجا ببینید همدردی که خیلی هم مهمه و شاید واقعا همدلی از همزبانی خوشتر است، به تعبیر حضرت مولانا که همدلی از همزبانی خوشتر است برای خانم ها. و جالب هم هستش که حالا اگر این برادر عزیز دقت کنن، خانمشون وقتی میرن خونه پدر خانم، یعنی با هم میرن، یا اگر خونه برادر خانمشون برن، این خلوت رو با برادرشونشون ندارن، یا خیلی کم با پدرشون ندارن، با مادر و خواهر. چرا؟ چون اونا همدلن، چون اینا همدیگر رو درک میکنن، به همدیگه گوش میدن. بنابراین این واقعا نکته اساسیه. در مورد حالا این مورد به خصوص که فرمودن من 6 ماه ازدواج کردم، من البته یه چیزی بهشون بگم که معمولا در اوایل زندگیم یه مقدار این شدیدتره. حالا 6 ماه ایشون ازدواج کردن، هنوز زمان خیلی نگذشته، یعنی میخوام عرض بکنم که در حقیقت 6 ماه این خانم از مامانشون جدا شدن و قطع ارتباطات عاطفی یا تعدیل ارتباطات عاطفی مقدار زمان میخواد. یعنی میخوام بگم شما حالا خیلی نگران نباشید، این 6 ماه هنوز خیلی ما رو نگران نمی کنه. یه مقدار حالا آروم آروم این خلوت ها کمتر میشه و گفتگوها کمتر میشه، حتی اگر این فاصله دیدارها بیشتر باشه. بدونی تا اینو من به همه آقایون عرض میکنم که اون بزرگوارانی که منع میکنن خانمشون از دیدار خانواده، هر قد فاصله ها بیشتر بشه، فاصله دیدارها بیشتر بشه، حالا یا علتی آقا دارن نمیخوان مثلا، یا این که نه اصلا منازل فاصله هاشون خیلی زیادی، اصلا تو دو تا شهر دیگه هستن، وقتی به هم میرسن یه مقداری به هر حال اینا مدت گفتگوهاشون بیشتر میشه، اما بدونی اینا آروم آروم تعدیل میشه. من گمان میکنم چیزی که حالا این برادر عزیز رو الان دچار مشکل شده کرده و میگن که من حس بدی دارم نسبت به این قضیه، باز همین عدم آگاهی از این مسئله است. باز شاید مثلا تلقیشون اینه که این به من بی‌حرمتی میکنه، منو قبول نداره، این مثلا من براش مهم نیستم، ولی نه، واقعا این نیاز هستش که او رو میکشونه به این گفتگوها. اما خب به هر حال باز اینم مثل مورد قبلی که برادر عزیز که تلفن زدن و بهانه ای شد که ما تذکراتی به خانم‌های عزیز بدیم تو قضیه تماس‌های مکرر و طولانی تلفنی، همینجا به خواهران بزرگ باید عرض بکنیم. درسته، ببینید شما به هر حال داریم گفتگوها همدلی میکنید، همدردی میکنید، گفتگو میکنید و همه اینا نفع، ولی بدونید به هر حال توجه داشته باشید که یه سری مشکلاتی هم ممکنه برای شما پیش بیاره، پیامدهای منفی هم داره. مثلا چه پیامد منفی؟ اینکه شما الان با با مادر بزرگوارتون خلوت میکنید، پیام های بدی به همسرتون میدید. چه پیامی میدید؟ پیام میدید که شما خانوادتون رو بیشتر از او دوست دارید، شما خانوادتون رو بر او ترجیح میدید، او برای شما مهم نیست.
اساس آقا تنها میمونه، گاهی اوقات این آقا و از این تنهایی رنج میبره،
رنج میبره
میبینه تحت یک ارتباط برقرار کنه با مثلا بقیه اعضای خانواده، یا اینکه خانواده کم اصلاً جمعیت
هم نه، اصلا کسی نیست، اصلا نیست، اصلا پدر و برادر این خانم شاغلن، جایی هستن، مسافرتن، اصلا نیستن، یا به قول شما خانواده کم جمعیتی هست. حالا یه دو تا کوچولو اینجا هستن که با اونا نمیتونه ارتباط برقرار کنه. پیام بهش میده که شما دارید خانواده خودشتون رو بر او ترجیح میدید. بعد یه تلقی بدی که بعضی از خانواده دامادها آقا دامادهای بیبیونه که جدید وارد زندگی میشن دارن که ها الان رفته این خانم من با مامانش تو این آشپزخونه تو اون اتاق، بیبیش اگر یه ذره آرومتر هم حرف بزنید میگه آه داره شارژش میکنه، این داره شارژش میکنه. و بعدم اگر شما یه رفتاری مثلا این شما خانم محترم یه رفتار غیر عادی داشته باشید، میذاره به پای مادر شما و خواهر شما. گذشته از این که این حالا من برای اون عزیزانی که سالهاست دارن زندگی میکنن، ایشون اول زندگیشونه، ولی بزرگوارانی که 10 سال 15 سال دارن زندگی میکنن، بچه‌هایی دارن، نوجوان دارن، ما جناب آرپنای خدا گواه موارد متعددی رو در این سالها داشتن که به خاطر همین خلوت‌هایی که خانم با مادر خودشون با خواهر خودشون داشتن، یک ساعت دو ساعت و بچه‌ای اینو دارن کنار هم، به هر حال در یک سنی رسیدن که باید مراقبت از اینا بشه و نشده، و مشکلات اخلاقی و گاهی انحرافات متاسفانه اخلاقی اصلا در بچه‌ها ایجاد شده. که حالا من برسم ان شاءالله به بحث کودک و نوجوان اگر خدا توفیق بده، خیلی برای این قضیه حرف کنم. میخوام بگم خواهر عزیز ضرر داره، خانم محترم خواهش میکنم اینو دقت کنید. بنابراین همونطور که جانوار پناهی فرمودن، خیلی خوبه اولا که شما تعدیل کنید، اصلا کلن این خلوت ها رو تعدیل کنید. یک، اگر میخواید زیادی گفتگو کنید، به زمانی که همسر شما نیستن، خب شما یه وقته هم کنار مادر هستید که شوهر شما نیستن، میان شما رو میذارن میرن اهل کارشون، مسافرتی هستن، به زمان مناسبیه. اینجا هر چی میخواید گفتگو کنید، اگر پیامدهای منفی دیگه براتون نداشته باشه بس غفلت از بچه‌ها گفتگو کنید، یا حالا اصلا حضورم دارن شوهر شما، بیایید در کنار همسرتون قرار بگیرید، حداقل گاهی هی سری بهش بزنید، حداقل یه مثلا پذیرایی بکنید، سوالی کنید، چیزی میخوای نمیخوای، حتی چه اشکالی داره، یه مقداری از زمانی که شما با مادر گفتگو میکنید بیایید در محضر همسرتون بشینید، همون گفتگوها رو بکنید یا حرفایی بزنید که مشترک باشه. به نظر من اینا رو هم خانم‌ها باید رعایت کنن. به هر حال اگر این نکات رعایت، خیلی اینا ظریفه، واقعا نکات کوچولویی هست، ولی باور بفهمید خیلی از زندگی‌ها به خاطر همین نکات کوچولو به نابودی کشیده میشه، تباه میشه. شما فکر میکنید متارکه ها، جدایی ها، طلاق ها از روز اول که به جون هم نمیفتن کتک بزنن هم دیگر رو، از همین کوچولو ها شروع میشه. من خواهش میکنم به این کوچولو ها بیشتر توجه کنید.
بله خیلی متشکرم. از پیش شماره 913 و از شماره آخر 329 فرمودن آقای دهنوی، از وقتی مطالب مربوط به ویژگی های زن و مرد رو میگی، همسر من دیگه از من انتظار تغییر نداشته باش، این ویژگی ها ذاتی منه و قابل تغییر هم نیست. آیا زن و مرد نباید برای تفاهم بیشتر تغییراتی رو در خود ایجاد کنن؟ معلومم نیست که این سوال از جانب آقا پرسیده شده یا خانم، فکر نمی‌کنم خیلی فرقی بکنه.
نه فرقی نمی‌کنه. ببین اگر منظور همسر محترم شما اینه که خانم، حالا مثلا اگر آقا هست، خانم من مردم، ببین یه سری ویژگی‌ها دارم، اینا ویژگی‌های ذاتی منه، اگه خانم انتظار داری که من این ویژگی‌ها رو عوض کنم بشم عین شما و خانم بشم و زن بشم، یا برعکسش، حالا مثلا خانم میگن آقا ببین من زنم یه سری ویژگی‌ها دارم، اگه شما منظورتون اینه که من مثل شما بشم، این حرف هم سر شما درسته واقعا، چون زن نمیتونه مرد بشه و مرد نمیتونه زن بشه، اینا نمیتونن عوض بشن و صلاح هم نیست، اصلا لزومی هم نداره، چون اگر این اتفاق بیفته اصلا نظام خلقت به هم میریزه، چون تمام این ویژگی‌هایی که ما عرض کردیم برای خانم‌ها و آقایون جهت داره، نکته داره، حکمت داره، فلسفه داره. اما اگر نه، منظور همسر شما اینه که من نمیخوام خودم رو تعدیل کنم و تغییرات جزئی در این ویژگی ها ایجاد کنم، این حرف حرف غلطیه، به جهت این که من بار خودم عرض کردم، مگه من نگفتم که تو همه مباحث مختلف، من یادم میاد تو بس کمرنگی عواطف آقایون گفته بودم که آقای عزیز درست شما کمرنگی عاطفی دارید، اما سعی کنید مقداری ارتباطات عاطفیتون رو با خانمتون بیشتر کنید، یا برعکسش به خانوما عرض کرده بودن درست شما شدت عواطف دارید، اما یه مقداری بیایید تعدیل کنید خودتون رو، گریه‌ای زیادی نکنید، محبت زیادی نکنید، حالت خفگی به مردتون دست نده، یا در بحث همین کلام و سکوت، من یادم آقایون گفتیم اهل سکوت، همه گفتیم درسته که این ذاتی آقاست، مرد اهل سکوت، اما گفتیم آقایون به خاطر زندگیتون، به خاطر نشاط و شادابی همسرتون یه مقدار حرف بزنید. همین الان تو همین سوال قبلی به خانم هستیم، خانم محترم درسته شما اهل کلامید و اهل گفتگو، اما خواهش میکنم یه مقداری یه جاهایی شما باید میزان گفتگو و کلامتون رو کم کنید. ببینید اصلا توصیه ما همیشه به همین هستش که شما تعدیل کنید و شدنیه ها، یعنی اگر این همسر عزیز شما و بزرگوار شما میگن که نه این ویژگی ها ذاتی منه و اصلا امکان تغییر درش نیست، ما واقعا اینو قبول نداریم، اصلا چیز کاملا ثابت شده ای هست امروز که حتی جالبه ها، اگر رفتارهای این آقا یا خانم فرقی نمی کنه، منشأش هورمون ها و حتی ساختار مغز باشه، جالبه حتی ساختار مغز باشه،
اینم قابل تغییر،
واقعا قابل تغییره، الان ثابت شده، اینا همه روش ما پژوهش داریم و کلا موجوداتی که دستگاه عصبی دارن ثابت شده که میتونن با تجربه، با یادگیری، با تمرین حتی ساختار مغز خودشون رو تا حدودی تغییر بدن. آقای اریک کندل که برنده جایزه نوبل هست، ایشون خیلی تو این زمینه کار کرده، ایشون یه پژوهشی کردن و دقیقاً به همین نتیجه رسیدن که با تمرین، با تجربه، با یادگیری میشود
با تلقین در
بله و تلقین اینها خیلی راهکارهایی میشود این ویژگی‌ها رو تعدیل کرد، ویژگی‌ها که تعدیل شد رفتارا درست‌تر میشه، یعنی به هم زن و مرد شبیه بیشتر شباهت پیدا می‌کنن. خب معلومه هر قد زن و مرد به هم نزدیک‌تر بشن، شبیه‌تر بشن، تفاهم بیشتری دارن، درک متقابلی دارن، لذا به نظران نه، اگر منظور اون اولیه ما قبول داریم با ایشون همراه میشیم و جسارتاً فرمایش ایشون رو میپذیریم، اما اگر منظورشونه که نه من هیچ انگار رنگاری یه ذره خودم رو تعدیل نمی کنم، این حرف درست نیست و همه ما آدم ها میتونیم خودمون رو تعدیل کنیم و به همسرمون نزدیک کنیم.
خیلی متشکرم. حتی من فکر میکنم که اینکه بنای آدم از استفاده از یک مجموعه مطالبی یا یک برنامه یا یک کتابی چی باشه، این خیلی اهمیت داره. اینکه به حال ما در برنامه گلبرگ راجع به این موضوع با شما صحبت میکنیم، فراوان در بین فرمایشاتون بوده که آقا فرمایشات مفیدی میفرمایند، ما استفاده میکنیم، اما در اون بین میبینم که بعضی اومدن و متاسفانه سوء استفاده میکنن یا برداشت بد میکنن. یه موردی رو من در بین پیامک‌ها دو سه روز پیش دیدم، حیف اومد که تو این قسمت مطرح نکنم، که واقعا ببینید چقدر میتونه بد دیدن و بد دریافت کردن اصلا حتی از مطلب بسیار نیکو و 100% پسندیده باعث یک ثمره منفی و بد بشه. فرموده بودن که حاجی دهنوی از روزی که فرمودید که حرف زدن با زنان دل را میمیراند، زندگی من تباه شده و مثلا همسرم با اون صحبت نمیکنه. که ما چقدر، اولا این یک روایت بود که شما فکر میکنم از حدود مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود که شما اشاره فرمودید و یک چقدر رجوعش ما صحبت کردیم، تفسیرهای مختلفی که شما داشتید، ولی متاسفانه همین موضوع 100% خوب و پسندیده مورد مثلا سوء استفاده قرار گرفت، یا همین بحث تفاوت‌های ذاتی یه توضیح دارید استفاده می‌کنید؟
بله ببینید جناب آرپنایی، من دیدم حالا این موارد، حالا این بحث بوده، بحث مثلا شاید حالا قضاوت خانم‌ها بود، بحث هنه نواقص و لغول که
بله بحث
کردیم، سه مورد تلفن زده بودن، اینقدر براشون داستان مهم بوده که دیدم به تلفن گویا سه مورد تلفن زده بودن. توی پیامکام یکی دو مورد دیدم که شاید حتی با لحن بدی هم مطرح کرده بودن که آقای دهنوی کی گفته زن و ناقص العقلن و تعبیرهای خیلی قشنگی به کار نبرده بودن. یا همین مورد، ببینید عزیزان، من گمانم اینه که برنامه گلبرگ، اولا بدونید برنامه گلبرگ بناش بر سازندگیه، ما که آدم متعصب دوگمی نیستیم. شما دیگه با ما الحمدلله دو سال آشنا شدید و میدونید که بنایی بر تخریب یه خانوم یا آقایی نداریم. من گمان میکنم اگر عزیزان ما حرفای ما رو وقتی دارن میشنون بذارن تمام بشه، اشکال کار آیا آرفانه میدونید اینجاست. من احساسم اینها که ما یک کلمه میگیم، همین بحثی که الان دل را میمیراند، یعنی اصلا یک روایت بود، اصلا سوال بوده، ما که نگفتیم سوال شده که آقای دهنوی من یک روایتی دیدم از رسول گرامی اسلام که سه چیز دل را میمیراند، یکیش گفتگو با خانم هاست. این خانم اینو شنیدن، همین مورد خانم اینو شنیدن، یه دفعه گفتن کی گفته در رو میمیراند، تمام
اینکه آقا شنیدن و مورد سوء استفاده قرار داده.
حالا جالبه دیگه بقیه حرفای ما رو گوش ندادن، میدونین نکتهش اینه، بقیه حرفای ما رو دیگه گوش ندادن. این مشکل رو ما داریم توی برنامه‌های این چنینی، اگر تنها نشستن ذهنشون درگیر میشه، یعنی چی؟ مگه میشه دل رو میمیراند و اینا گوش نمیدن. اگر هم جمعی باشن، خب خیلی وقتا برنامه گلبرگ عزیزان میشنن جمعی میبینن و خیلی هم خوبه، همه اعضای خانواده کنارم، تا این جمله شنیده میشه یه دفعه یه نفر اعتراض میکنه که یعنی چی دل رو میمیراند، و گفتگو و مجادله در حقیقت.
در حالی یادم انتهای همون فرمایش شما اصلا به اینجا ختم شد که آقایان گفتگو با خانم ها ضرورت دارد، از این موضوع غفلت نکنید و این روایت را مستمسای قرار ندید برای سوء استفاده.
مصداق این نیست اصلا، گفتیم گفتگوی با خانم ها، با همسر خودتون، مباحث مفید راجع به بچه ها، تربیت کودکان، تبادل فکر، بررسی علمی، اینا همه اصلا مصداق این روایت نیست. چرا در مورد هن نواقص و لغول سوال فرمونده بود از اتحادیه خانم میظاهرن یا آقایی سوال کرده بودن که این روایتی که اومده در نهج البلاغه خانم ها ناقص العقلن، این آقا منظور چیه؟ خب ما گفتیم که این منظور این هستش که خانم ها شدت عواطفشون زیاده، این اصلا جسارتی به خانم ها نیست. بله. مثل اینه که به ما آقایون بگن که هم نواقص العواطف، ما آقایون ناقص العاطفه این، مثلا شما الان 10 بار به من بگید دهنوی تو ناقص العاطفه ای، من به معنی نمیخوره، چون هستن. ببین ما کمرنگی عاطفی داریم و چقدر ما توضیح دادیم که این منظور عقل نظریه، این اصلا منظور این نیستش که جسارتی اصلا نیست، ولی همینو شنیدن، سوال رو شنیدن، دیگه به جواب
گوش ندادن.
حالا که از اتالی مطرف هم دید و بهانه ای شد، مدت یه تو دلمه میخوام یه جورایی بگم، ولی حالا صلاح شاید نبود و لطف خدا که از اتالی مطرف هم دید. من عزیزان خواهش میکنم شما برنامه گلبرگ و اگر هم تحلیلی داری، تجزیه و تحلیلی میخواید بکنید، تبادل فکری میخواید بکنید، خواهش میکنم تا آخرش گوش بدید، بذارید عرایض ما تمام بشه. حتی شما یک سوال که تمام میشه کامل ما جواب میدیم، باز قضاوت نکنید. چرا؟ چون من علم غیب که ندارم. سوال بعدی میبینید دقیقا یک سوالی است که نفعه همینجا همین امروز معلوم یه مورد داشتید، ببینید سوال کرد بودن که من 10 ساله دارم رنج میبرم، گفتم آقای عزیز ذاتی خانم هاست و نیازه. سوال دوم که تلفنی بود اون سوال قبلی رو کامل کرد و اومدیم به خانم ها گفتیم خانم های عزیز دقت کنید این گفتگوی زیادی شما چقدر مشکلات درست میکنه. حتی من نظرم اینه، یک سوال، حتی من نظرم این، اگر یک برنامه رو میبینید قضاوت نکنید، صبر کنید جلسه بعد رو هم گوش بدید. در مجموع
کامل در واقع به فرض بحث سکوت و کلام رو به طور کامل دوستان گوش بدن، نظرات حضرت عالی رو به طور کامل دریافت کنن. و البته حالا من عرضم این است که بعد از اون هم طبیعتاً کارشناسان، مردم عزیز، خانواده‌های گرامی ممکنه نظرات اصلاحی داشته باشن، نکاتی رو مد نظر داشته باشن. ما همیشه استقبال کردیم از این موضوع و اینکه تاکید من می‌کنم فراوان و فراوان که در بحث‌های ما مشارکت داشته باشید با ارسال پیامک 2330 یا اینکه ارتباط تلفنی با در واقع سیستم تلفن گویای شبکه. اینا به خاطر این است که ما نظرات شما ایزان رو دریافت کنیم و اگر هم نیاز به تکمیل یا اصلاحی هم وجود داشته باشه طبیعتاً حتما این اتفاق خواهد افتاد. خیلی متشکرم مجاهد نوری از توضیحات کافی شما. یه سری بزنیم به اتاق فرمان، فکر می‌کنم این بخش گفتگو ما یه مقداری طولانی شد. باز می‌گردیم و سوال جدیدی رو مطرح خواهم کرد. بله همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ و همچنان می توانید با ارسال پیامک به 20339 با ما در ارتباط باشید. خدمت شما عرض کنم که از بین تلفن های گویای شما اجازه فرمایید که یک سوال مطرح کنم. فرمودن که پدرم گفته باید با دختر برادرش ازدواج کنم و گفته اگر این کار رو نکنی هرگز تو رو نمی بخشم. در صورت که من هیچ علاقه ای به دخترعموم ندارم، لطفاً بفرمایید بعد چیکار کنم. این هم سواله. ازدواجی سهم مجردهای است.
بله من یادم میاد در بحث ازدواج، بحث ازدواج تحمیلی عنوانش شد گفتگومون بود و در کتاب گلبرگ زندگیم تحت همین عنوان من ازدواج تحمیلی و تحمیل دیگران از آفتهای واقعا ازدواج آوردم. متاسفانه بعضی از والدین ازدواج رو بر جوانها تحمیل میکنن. حالا این داستان دختر ابو پسر امو هم یه داستان ویژه‌ای هم داره. در بعضی از مناطق کشور ما، بعضی از مناطق جنوبی، یه تعصب ویژه‌ای رو این قضیه دارن و چقدر من الان بازخورده غلط و بدی از همین منطقه دارم که به من زنگ میزنن و میگن آقا من بدبخت شدم روی همین تعصبی که همین اواخر جوان عزیزی بسیار مستعصل شده بودن که من خلاصه دوست نداشتم دخترعموم رو، ولی روی جهت اون تعصب، حالا این خودشون گفته بودن روی اون تعصبی که دخترعموم من نباید زن کس دیگه بشه و بر زن خود من بشه، الان دوچار مشکل شدم. این موردم که حالا نه خودشون اصلا دوست ندارن ولی پدر دارن تحمیل میکنن، خانواده تحمیل میکنن متاسفانه و از یه سری اهرمای فشار هم استفاده میکنن. مثلا اهرم تهدید، همین تهدید به نفرین، مثلا نفرینت میکنم من، تهدید به آق، آقت میکنم، یا همین مورد تا ابد نمیبخشمت. خب اینا ببینید، یا فشار، ببینید فشارهای عاطفی، حالا یه وقت فشار فیزیکی هم نیست دا. که مثلا بگیرن دستاشو ببندن و ببرن مثلا،
یا مثلا مالی ممکنه.
بله بله اینم ممکنه، میگن خیلی خوب نداره نمیکنی.
ولی خواستم که فشار عاطفی حتی سنگینتر از فشارهای مالی.
بله فشار مالی هم ممکنه، بگیم من بایکوتت میکنم و دیگه بابا نداری تو، بدون ازدواج نمیکنه با دختر برادر من، دیگه دور منو خط بگیر، هر کار میخوای بکنی بسم الله برو. خب این بنده خدا
باز فشار عاطفی سنگین تر
خواهم از کنم. فشار عاطفی واقعا سنگین تر، یعنی این جوان ممکنه بگیر بالاخره من با هر روز سختی تحمل میتونم بالاخره رو پای خودم وای میستم، بعدم پدرم ببینه دیگه حالا ما ازدواج کردیم با دیگری دلش به رحم میاد بالاخره کمکایی میکنه. ولی فشار عاطفی، فشار عاطفی چیه؟ گریه میکنه مادر، مثلا اشک میریزه، پدر آه میکشه، نگاه های ملتمسانه پدر مادر، اینا واقعا خیلی لطمه میزنه. اینا همه فشار عاطفیه و باعث میشه که فرزند ما تن به یک ازدواج تحمیلی بده. من خواهش میکنم ازتون با این فرض پسر عزیز و آقای عزیز، با این فرض که شما این دخترمون رو اصلا دوستش ندارید و واقعا میبینید ایشون رو به عنوان همسر نمیتونید انتخابش کنید، من تقاضا میکنم، خواهش میکنم زیر بار تحمیل پدر نرید. نرید واقعا زیر بار تحمیل پدر. چرا؟ چون اینجور ازدواج ها متاسفانه از بدترین انواع ازدواج هست، ازدواج های تحمیلی، و عاقبتش یا جداییه یا تا آخر اون باید آدم بسازه و بسوزه. و میدونین نکتش چیه؟ حالا نکتش اینه که باید بسازه و بسوزه یا جدایی، باز دودش تو چش همین پدر عزیز میره، باز دودش تو چش همین پدر عزیز میره. بعضی از پسرهای عزیز دختر خانم ها میگن آقا اگر من حالا مثلا گوش ندم به حرف پدرم، پدرم ناراحت میشه، رنج میبره. میگم خب من عزیز من ببینید، الان پدر شما اگر الان جواب منفی به ایشون بدید و زیر بار تحمیلشون ندید، 5 نمره رنج میبرن. اگه شما زیر بار تحمیلشون بدید، خدای نخواست عقد کنید و جداشید، 10 نمره بعد رنج میبرن. عروسی کنید جداشید، 30 نمره رنج میبرن. خدای نخواست برید و با دو تا بچه جداشید، 50 نمره. هم شما نابود شدید، هم دختر برادرشون حالا در این مورد خاص نابود شد، 50 نمره رنج میبرن. عقل آدم حکم میکنه که بین 5 و 50 5 رو انتخاب کنه. ما گاهی مجبوریم واقعا بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنیم. من خواهش میکنم اینجور جا واقعا جایی نیستش که به هر حال زیر بار تحمیل برید. پیامدهای این تحمیل خیلی زیاده، توجهی نکنید. و واقعا اگر دوست ندارید دختر عموتون رو، من صلاح نمیدونم که چنین ازدواج شک بگیرید.
خیلی متشکرم. بنا به اینکه این سوال از جانب یک جوان مطرح شده بود، شما هم در واقع مخاطب رو اون جوان و جوانان از این دست قرار دادید و پاسخ این عزیزان رو دادید. میخوام عرض کنم که خواهشم این است که این بار خطاب به پدران و مادران و اون کسانی که اصرار میکنن به این قبیل ازدواجات، فرمایشاتی رو بفرمایید و توصیه‌هایی داشته
باشید. واقعا ما که واقعا کوچیک‌تر از اون هستیم که بخوایم توصیه‌ای بکنیم، تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم از پدرهای عزیز و مادرهای عزیز، اونان یک برادر دلسوزی که به هر حال سالها تجربه داریم و دیدیم این نمونه ها رو، چقدر عشق و آه و ناله هایی رو واقعا ما دیدیم در بین جوان ها. عزیزان بزرگواران، من خواهش میکنم ازتون تحمیل نکنید به بچه ها. حالا یه بحث تحمیل آیار پنایی، حالا که از اصلی فهمیدید اجازه بدن اشاره ایم به سختگیری های بی خودی. حالا ما از اون برم داریم سختگیری های بی خودی هستن، سختگیری میکنن، سلیقه، اعمال سلیقه. و مامان من از دماغ این دختر خوشم نیومد، این مثلا جلو من پا نشد، این پدر میگن که این چون از قومخشای مامانت ایناست. آقا این که نمیتونه واقعا دلیل باشه. عزیزان بزرگوار، من خواهش میکنم، ازدواج مهمترین رخداد زندگی فرزند شماست، باشون راه بیایید. حالا این سختگیری ها توی انتخاب، حتی توی بعد فرایند خواستگاری چقدر سختگیری میکنن. ما با خدمت از اصلی در معیت شما میریم خدمت مردم هستیم، جوانهای عزیز چقدر گله میکنن که آقای دهنوی شما گفتید تو کتابتون آوردید سوالات جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم، پدر من 10 دقیقه اجازه نمیده ما با این آقا حرف بزنیم، 10 دقیقه اجازه نمیدن. خب عزیزان اینا سختگیری بی خودیه، این کار رو نکنید تا فرزندان شما عاقلانه ازدواج کنن. وقتی شما این سختگیری رو میکنید، الان دختر خانم شما میدونن اگر خواستگاری بیاد شما اجازه نمیدید، خب خدای نخواسته ممکنه برن به سمت و سوی ارتباطات قبل از محرمیت و بگن حالا پدر من که اجازه نمیده بعد از فرآیند خودش، پس بیا 6 ماه 1 سال ما با هم ارتباط داشته باشیم،
چون نیاز هم هست که همدیگر
رو نیاز هست که همدیگر رو بشناسیم. چرا عزیزان این کارو میکنید؟ بذارید جوان بیاد به خواستگاری، بعد اجازه بدید در فرآیند خودش. من خواهش میکنم سختگیری ها رو کم کنن پدرها و مادرهای عزیز.
خیلی متشکرم. یه سری بزنیم به اتاق فرمان، باز میگردیم و بخش پایینی برنامه رو تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان میکنم. بله، در ولایی که ملاحظه فرمودید روایت گرامی و پرمحتوایی هم به نمایش گذاشته شد و شما حتما خواندید و استفاده کردید. واقعا آنچه که ما برای خودمون نمیپسندیم نباید برای دیگران بپسندیم. فکر نمیکنم که پدرها و مادرهای عزیز، چه اون زمان که جوان بودن و چه امروزه که سن و سالی ازشون گذشته و به عنوان یک خانم آقای کامل در رأس یک خانواده هستن، مایل باشن چیزی بهشون تحمیل بشه. اگر برای خودتون نمیپسندید، امورات تحمیلی رو برای فرزندانتون و جگرگوشه هاتون هم این تحمیل رو نپسندید، حتی اگر از جانب خودتون باشه و به بهانه دلسوزی باشه. آن یک سوالی که باز رو در همین ارتباط خیلی مطرحه و شاید بنای خیلی از این تحمیل ها و خیلی از این توصیه ها و فشار ها باشه، اینه که پدر مادرها میگن که شما ازدواج کنید بعدن محبت ایجاد میشه، و اصلا با همین میخوام عرض کنم که اصلا بستر این در واقع ازدواج تحمیلی شاید همین توجیه شکل میده.
درسته، یعنی همچه منطقی دارن بله. که آقا میگه بابا جون پدرت من این دخترم رو دوست ندارم،
ندارم.
میگن قربونت برم شما ازدواج کن، خدا عشق ایجاد میکنه، خدا محبت رو ایجاد میکنه. ببینید عزیزان این حرف درسته، یه جورایی ما اینو قبول داریم، خودمون گفتیم، اما نه در این مورد. ببینید بابا این بنده خدا میگه پدر جان من این دخترم رو دوست ندارم، یا حالا به شما مگر نمیگه، به ما گفته، بالاخره به ما الان درد دلش رو در این تلفن گویا گفته که بابا من دوستش ندارم، و یه جوری چندش هم میشه وقتی ایشونو میبینم. اینجا ابدا، نمیگم ابدا، حالا رد نمیکنم، هر قانونی استثناء داره، من واقعا نمیتونیم اینجا بگیم محبت رو ایجاد میکنه. شما بابا جان دافعه داره برای ایشون و یک حالتش دوستش نداره خلاصه، ولی میگم رد نمیکنم، چون من مواردی داشتم در این سالها که همینجوری بوده واقعا، یعنی 100% تحمیلی بوده و حتی از این طرف چندشش میشده، بالاخره به زور وادارش کردن، بعد اون طرف تدبیرهای حالا داشته و بالاخره اهل تدبیر بوده و آروم آروم محبوب شده و محبت ایجاد شده. ولی اینا خیلی عزیزان نادر هست، اینا کمیابه، ما نمیتونیم اینجا زندگیمون بر اساس این استثناءات. اون چیزی که پدر مادرای عزیز میگن که ازدواج کن محبت ایجاد میشه، اون در صورتی است که الان طرف فرزند شما، حالا چه آقا چه خانم فرق نمیکنه، شرایط مطلوب نسبی رو، شرایط اصلی و اساسی رو داره به طور نسبی، اخلاقش، دیانت، اعتقادات، اصالت خانوادگی، این ارزش‌ها رو داره، و به طور نسبی شرایط کمال رو هم داره، تحصیلات، سن، مسائل مالی، نمیدونم قد، قامت، اینا رو هم داره، و این آقا پسر با این دختر خانومی که الان میخواد به این شرایط رو داره، فقط از نظر ظاهر احساس خوبی نسبت بهش نداره، به این معنا که عاشقش نشده. خلاصه خیلی خودمونی تر بخوام عرض کنم، الان آقا عاشق این نشده، این دختر خانم، یا برعکسش آقا پسر شرایط مطلوب نسبی رو از نظر شرایط اصلی و شرایط کمال داره، این طرف عاشق این خانم یا آقا نشده، ولی از اون ور دافعه هم براش نداره، وقتی اینو میبینه چندشش نمیشه، یعنی میخوام عرض کنم یه حالتی بی احساسی، نه دافعه نه جاذبه. اینجا چرا؟ اینجا ما هم توصیه میکنم، میگیم حیفه واقعا، این مورد همه شرایط مطلوب شما رو داره، برای صرف این که شما الان یک حالت بی احساسی داری رد نکن، بله رو بگو، ازدواج کن. در 95% واقعا این تجربه نشون داده برای ما که در 95% آدم ها محبت ایجاد میشه،
اما نه در 100%،
نه در 100%، 95%، این هم مهمه، مطلقا واقعا نمیگه، ما مطلقا توصیه نمی کنیم.
5% چه ویژگی داره؟
حالا عرض میکنم ببین این 95% داره چرا نکته داره ها، اینم سوال میکنن، به جهت اینکه اول خودم این صیغه محرمیت خودش یه اثر متافیزیکی داره، اصلا ماوراییه، خود این صیغه وقتی خونده میشه خانم آقا محرم میشن محبوب هم میشن، جالبه، و ما روایت داریم که خداوند یه فرشته ای داره مخصوص همین کار، اصلا اینو اصلا متولی همین کارش کرده، هر وقت صیغه محرمیت خونده میشه به این فرشته فرمان میده برو و محبت این دو جوان رو در دل همدیگه ایجاد بکن. اما اینا برای اون 95%، اما 5%ی که فهمودید، اون 5% اونایی هن که آدم های استثنائی هن، آدم های ویژه، آستانه هستی پایین، حساسیت ها بالا، و در موارد مشابه نتونستن کنار بیان. خیلی راحت تر بخوام عرض بکنم، آدم های مشکل پسند هن، و اینا همه میگن اصلا معروفه توی خانواده، تو نزدیکان میگن فلانی خلاصه یه حالت آرمانگرایی داره. اگر چنین چیزیست واقعا من حتی به اون 5% با وجود همه شرایط باز توصیه میکنم ازدواج نکنید، چون ما متاسفانه الان مواردی داریم همینجوری بوده، سالهای سال این طفلکی داره رنج میبره و هنوز محبت ایجاد نشه.
پس به این 5% در واقع آدمای مشکل پسند توصیه‌تون این است که اینها اجازه بدن اون حداقلی از علاقه و محبت ایجاد بشه،
صبر کنن، عجله نکنن و اجازه بدن که مگر این که دیگه حالا خانوم باشن، سن به شدت داره میره بالا و میدونن و مورد این آهان دیگه و مورد اینجوری هم گیر نمیاد، اینجا دیگه بالاخره چاره ای نیست که از صورت کمال یه مقداری کتابی هم و دست برد.
آجا من خاطرم است که در بحث سری اول برنامه گلبرگ که در موضوع ازدواج با شما صحبت کردیم، یکی از موضوعاتی که فراوان و فراوان مورد تاکید شما بود بحث رضایت والدین بود. خیلی بر این موضوع تاکید کردید، اصرار داشتید به این که در ایران دو تا جوان فقط با هم ازدواج نمی کنن، دو تا خانواده با هم ازدواج میکنن، رضایت والدین شرط ازدواج جوان ها اصلا هست که از شروط اساسی هست. و الان میفرمایید که عزیزان زیر بار تحمیل پدر مادرهاشون نرن. این دو رو چطوری در کنار هم باید قرار بدیم؟
نه خیلی فرق میکنه، الان اصلا مصداقش با موردش فرق میکنه. ببینید اونجایی که بحث رضایت، یعنی اهمیت بدید به نظر والدینتون، ما منظورمون این بوده که اهمیت بدید، چون در ایران خب غالبا اگر نگم حالا 100% والدین، ولی غالبا والدین به ویژه مادرها آرزو دارن خودشون اقدام کنن برای ازدواج فرزندشون و بعد خیلی هم لذت از این کار میبرن، یه جورایی هم آرزوی مثلا برای مادره که به هر حال یه دستی بالا کنه برای پسرش. حالا این بیشتر در مورد آقا پسرات، و اینجا ما میگیم که پسر عزیز به ویژه در مورد آقایون این حق مادر رو به رسمیت بشناسید و رضایتشون رو جلب کنید. حق اقدام ها، ببینید،
مادر
و نه حق انتخاب. در موردی که الان گفتگو کردن حضرت علی مطرح فرمودید، این پدر دارن انتخاب میکنن نه اقدام. اگه بگن پسر من دخترمو تو پیشنهاد میکنم بیا ببین یه گفتگویی بکنید، حالا ببینید و شما میخواید انتخاب کنید، ولی نه الان پدر میگن که ببین من میگم الا بود باید با دخترمو ازدواج کنی، این انتخابه و این خیلی فرق میکنه. اینجا میگیم زیر بار نگید، ولی اونجا اون حق اقدام رو شما به رسمیت بشناسید و رضایت والدین رو جلب کنید. یه جایی دیگه هم البته این مصداق نارضایتی جایی هستش که الان خانم آقا با هم دیگه تو محیط دانشگاه، تو یک همایش بین نزدیکان، حالا جای مختلف، بالاخره آشنا شدن، عاشق هم شدن، اینا میخوان با هم ازدواج کنن و یک عشق کر و کور کننده، همسای هم نیستن. الان والدین مخالفت میکنن، پدر و مادر به شدت مخالفت میکنن. اینجا ما میگیم پسر عزیز، دختر عزیز، مخالفت نکن، به حرف والدینت گوش بده. اونا الان دارن به این قضیه عقلانی نگاه میکنن، تجربه دارن و میدونن این زندگی، این ازدواج عاقبت خوشی نداره. اینجا گوش کن، رضایت اونا رو جلب کن، چون اینکه خدا اینا خواست. اگر میدونید عزیزان این رضایت والدین که واقعا این همه من تأکید کردم، من معتقدم اگر رضایت پدر و مادر نباشه، غیر از اینکه خب ما خودمون تو زندگیمون دچار مشکل میشیم، الان مادر آقا پسر راضی نبوده با شما ازدواج کرد، خب این مادر شوهر بعد میدونید چه مشکلات برای شما ایجاد میکنه، اصلا توفیقات الهی ازتون سلب میشه. و اگر رضایت والدین باشه، به ویژه اگر دیگه دعای خیر اونام چاشنی راه ما و بدرقه راه ما در زندگی اون باشه، قوغا میکنه واقعا، چقدر برکت، چقدر توفیق. من نه، نظرم اینه که رضایت والدین رو جلب کنید. این مورد مورد خاصی بود که باز همچنان تأکید میکنم جسارتا به حرف پدر بزرگوار گوش ندید، چون مشکلاتش خیلی چیه.
پس آقا شما میفرمایید که یکی این که کاندید کردن این در واقع حق والدین هست،
همینجوره.
در مواردی که ازدواج رو به مصلحت نمیدونن، رد کردن هم باز حق والدین هست. و توصیه هم به جوانای نسل که نظر پدر و مادر رو جلب کنن، اما اینکه پدر و مادر بخوان انتخاب بکنن، این رو شما در واقع قطعا رد میکنید، مصداق ازدواج تحمیلی میدونید این رو،
و یعنی پدر و مادر حق انتخاب ندارن، حق اقدام دارن، حق پیشنهاد دارن،
حق رد کردن در موارد،
رد کردن در موارد منطقی ها.
درست.
همین الان عرض کردم بی دلیل رد میکنن. خب چرا شما بی دلیل رد میکنین؟ اقتصادیه های شخصی را اعمال نکنن، ولی حق انتخاب ندارن قطعا در ازدواج.
خیلی متشکرم از شما. اجازه فرمایید که چند تا از پیامک هایی که به دست ما رسیده رو خدمتتون بخونم. قبل از اون عرض کنم خیلی وقتا این در بین فرمایشات شما پیدا میشه که میفرمایید که این موضوع رو لطفا مجدد تکرار کنید. در بعضی موضوعات خصوصا این خیلی در واقع تکرار شونده است، بعضی موضوعات که شاید بیشتر دغدغه مردم عزیز ما باشه. بارها عرض کردیم که در سری اول برنامه گلبرگ ما در موضوع ازدواج جوان ها صحبت کردیم، فکر میکنم 36 جلسه راجع به این موضوع، ارزم دو 33 جلسه
32 جلسه
32 جلسه 32 جلسه راجع به این موضوع صحبت کردیم. پیامک های فراوانی رو از بین پیامک های شما انتخاب کردیم، خواندیم و از توضیحات حاج علی دهنوی استفاده کردیم. در سری جدید برنامه گلبرگ موضوع گفتگوی ما خانواده های ایرانی هستند، و البته بعد از اصرار فراوان شما مخاطبین و به خاطر اینکه ما مایل هستیم که نظر شما ایزان رو جلب کنیم، بنا شد که در هر برنامه در حد مقدور بخشی از وقت برنامه رو اختصاص بدیم به سوالات مجردهای گرامی که فراوان هم از ما گله میکردن چرا به سوالات ما نمیپردازید. البته الان چند ماهی هست که ما داریم به سوالات مجردها میپردازیم و سوالات ازدواجی رو مطرح میکنیم. این جلسه فکر میکنم یه چیزی حدود نیمی از وقت برنامه رو تقریبا در موضوع مجردهای عزیز صحبت کردیم با شما عزیزان. با این حال اگر مطلبی رو فکر میکنید که به طور کامل قبلا مطرح شده، الان فرصتش نبوده که به طور کاملش بهش صحبت کنیم، حاج آقا اشاره میدن، گاهی اوقات میگن که در یک جلسه من روی این موضوع مفصل صحبت کردم، الان نمیخوام کامل تکرار کنم. ما تلاش کردیم که یک راه حلی رو برای این موضوع ایجاد کنیم و اون قرار دادن فایل های صوتی برنامه گلبرگ هست بر روی سایت شبکه سه سیما با آدرس tvtv.ir. شما عزیزان میتونید با مراجعه به سایت شبکه فایل های صوتی رو ذخیره بفرمایید و استفاده کنید. تلاش هم شده که این فایل ها با فرمتی ذخیره بشه که خیلی هم سنگین نباشه و با اینترنت های پرسرعت معمول هم به سادگی در دسترس شما عزیزان قرار میگیره. یه نکته خیلی مهم هم که باز فراوان در بین فرمایشات شما عزیزان بوده، گله‌مندی های بعضن بسیار تندی بوده که داشتید که چرا سوالات من رو در برنامه مطرح نمی کنید. خاطرم هست که عزیز گفته بودن که این مثلا 11 بار است که من دارم این سوال از شما مطرح میکنم. واقعیتش اینه که ما تقریبا همه پیامک های شما رو میبینیم و میخوانیم. این از این جهت من میتونم به شما اطمینان خاطر بدم که آنچه شما میفرمایید رو ما میبینیم و میخونیم، این گله‌مندی های شما رو هم میبینیم، اما واقعیتش این است که هم فرصتی برای طرح همه موضوعات نیست، هم همینجوری که عرض کردم چون فایل های صوتی هم در دسترس هست، در بخش ازدواج که اصلا کتاب گلبرگ زندگی هم در اختیار شما عزیزان هست و در بازار موجود است میتونید تهیه کنید، و اینکه ما بنامون نیست در این برنامه تلویزیونی که زیاد تکرار کنیم مطالب رو، خیلی وقتا نمیتونیم به سوال شما عزیزان بپردازیم به خاطر اینکه این مطلب و موضوع تکراری هست و بعضی موضوعات هم بسیار خاص هست، خیلی شاید قابل تعمیم به جامعه نباشه و گاهی اوقات هم هنوز ما به اون بحث شما نرسیدیم، یعنی به امید خدا اگر برسیم به اون موضوع سوال شما حتما در برنامه مطرح میکنیم، رجوعی صحبت میکنیم. لذا من تقاضا میکنم از عزیزانی که خیلی گله میکنن از ما و در واقع اصرار دارن به اینکه حتما سوالشون مطرح بشه در برنامه، تقاضا میکنم که تحمل بفرماین اگر سوالشون در بین موضوعات قبلی بوده که راهش رو عرض کردم، اگر هم هنوز راجبش در گلبرگ صحبتی نشده تحمل بفرمایید، حتما راجب پیامک شما هم صحبت خواهیم کرد. و البته هر فرمایشی که دارید، چه در موضوعات قبلی، چه موضوعاتی که فعلا محل بحث ماست و چه در موضوعاتی که هنوز شاید بهش نرسیدیم، تقاضا میکنم که با ما در ارتباط باشید با ارسال پیامک به 20339. ما خارج از چارچوب گفتگوی برنامه هم تلاش میکنیم تا حدی که از دستمون برمیاد شما رو در واقع راهنمایی کنیم. گاهن میبینم که خود حاجای دهنوی موارد ویژه‌ای رو خودشون ارتباط برقرار میکنن، پیگیری میکنن و تلاش میکنن که در واقع مشکل عزیزان رو حل کنن. طبیعتا فرصت بررسی همه این موضوع، چند هزار پیامکی که هر هفته به دست ما میرسه، وجود نداره برای یک مجموعه محدود یا یک کارشناس. اصل مشاوره فکر میکنم جا افتادن موضوع مشاوره چیزیست که اتفاق خوبیست که رخ داده در برنامه گلبرگ. عزیزان به اهمیت مشاوره پی بردند و خدمت شما عرض کنم که فکر میکنم در اقصان اوقات کشور هم امکان دسترسی به مشاورین ارجمند و اخذ راهنمای اونها هست. توضیحاتی بود که خیلی وقت بود می‌خواستم خدمتتون ارائه بدم. ببخشید اگر طولانی شد، از شما عذرخواهی می‌کنم اگر پرگویی شد، اما فراوان بود این مطلب در بین فرمایشات عزیزان. فرصتی هم نشد از بین پیامکایی که شما اظهار نظر کردید در مورد برنامه مواردی رو خدمتتون عرض کنم. با همراه حاجی دهنوی تا هفته آینده با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم و همتون رو به خدای یگانه می‌سپارم. التماس دعا، خدا نگهدار شما.
گنجینه زندگی من، این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم تو. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.